1-10-1395 درس خارج استاد فاطمی.
سیدی یزدی رحمت الله تعالی علیه، دومین مطلبی که در رابطه با آداب قاضی، ادب و خصلتی که قاضی در مذهب شیعه باید داشته باشه این هست که یحرم علی القاضی ان یلقن احد الخصمین ما یغلب و بهی علی خصمه. حرام است که قاضی به یکی از طرفین دعوا تلقینات و القاعات بکنه، زمینه پیروز شدن اون رو بر طرف مقابل فراهم بکنه. این حرام هست، برای اینکه اون نصب شده برای اجرای قسط و عدل، باید بی‌طرف باشه، نباید یکی را طوری راهنمایی بکنه که باعث شکست دیگری باشه. مسئله هم اجماعی هست و هم ادله‌ای که دلالت میکنه که قاضی باید بست عدل و قسط بکنه دلالت میکنه که باید این از این الگاهات شیطانی نداشته باشه، تلقین نکنه راه غلبه احد الخصمین علی الاخر. البته تلقین خصوصیات مختلفی داره، مواردش فرق میکنه، در اشخاص فرق میکنه، ولذا اجمالا باید بگیم که به هر نحو ممکنی ایشون بخواد یکی را بر دیگری ترجیح بده، تلقین بده، بهش القا بکنه، راه خوب طرح دعوا کردن را، خوب حرف زدن را، به نحوی که دیگری مغلوب بشه در برابر این القاعات قاضی بر احد الخصمه، این کار اعانت بر اسم است و گناه است، کار حرامی است. اون وقت القاعات عرض کردن مختلفه. مثلا میبینی که زید و عمرو که با هم دعوا دارن، زید میخواد طرح دعوا بکنه، در طرح دعوا احتمالاً داره حرف میزنه، در حالی که زمانی میتونه دعوا تاثیرگذار باشه که بطی و قطعی باشه، و لذا به زیدی با ایما و اشاره یا صراحتن میگه قاطعانه ادعای خودتو مطرح کن، نه با احتمال و شک و تردید. خودش کمک کردن هست به زید. یا مثلا فرض بفرمایید که زید و عمرو این چنین اختلاف دارن که زید به عمرو بدهکار بوده، بعد حالا بدهیشو قبلا پرداخت کرده، عمرو مجددا میخواد از این دینشو مطالبه بکنه. اینم بهش میگه بابا از خدا بترس، مگه فلان زمان نیاوردن، مگه بیت ندادن، دادم به این دین تو، چرا دوباره چنین ادعایی میکنه؟ اون وقت قاضی وضعیت رو میبینه، بهش میگه اصلا شما از بیخ چرا این چنین میگه؟ چون امری که میگه من دینمو نگرفتم، ایشون میگه نه من دادم. میگه من دینمو دادم، این میشه ادعا، میشه مدعی، باید بیانه بیارینم، بیانه نداره. قاضی راه چارا نشون میده، میگه از بیخ منکر شد، بگو من لابل داکنم، من اصلا دینی در رابطه با شما ندارم، این کار من و این کار بکنه، خب این کار خیلی بهتر از ادعا است. برای اینکه کسی که مدعی میشه باید بیانه اقامه بکنه، یه درد سریست بیانه هم نیست، الگاه میکنه بهش که اصلا تو موضع این کار را بگیر. یا مثلا امر به زید میگه فرشی که امانت داده بودم بهت بیار پس بدم. چون میگه با رد کردم این امانت رو، من آوردم دادم، من چند روز میهمان داشتم، دو تا سه تا فرش تو رو امانت گرفتم آوردم پس دادم، یک ماه ازش گذشته آوردم پس دادم، فلان روز دادم، فلان شب دادم. میگه نه خیر نداده. عمرو میگه امانت رو رد نکردی، زید میگه امانت رو رد کردم. میخواد به زید قاضی کمک کنه، میگه اصلا تو منکره امانت رو، گفتون تو به من امانت ندادی. در نتیجه اگر این کار بکنه کار زید راحته. امر است که باید مدعی میشه، رد به اصطلاح مسئله امانت هم دست شماستون، باید اقامه بیانه بکنه. این از بیخ منکره اصلا امانت دار بودن میشه، خیلی کمک میشه به زید. بالاخره راه های مختلفی وجود داره، با القا و تلقین قاضی به احد الخصمین کمک کنه. این تلقین حرام هست به قاضی، باید قاضی حسیه را رعایت کنه، متساوی برخورد کنه. البته اینایی که گفتیم در صورتی است که علم نداشته باشه قاضی که حق با آقای زیده، علم نداشته باشه، خبری نداره. اما اگر نه علم داره که حق با زیده، اینجا جایز هست، جایز هست به هر نحوی که هست به زید کمک بکنه، چون فرض این هست که میدونه حق با زیده، میدونه حق با زیده، در نتیجه میتونه راه چار را نشون بده، خوب حرف زدن را، خوب صغرا کبرا فراهم کردن را به زید نشون بده تا زید به راحتی در محکمه پیروز بشه. چون دلیل مانع اینجا را نمیگیره، دلیل مانع اونجاست که قاضی خبر نداره حق کیه باطل کیه، اینا را خواسته احضار کرده که احقاق حق بکنه، حق روشن بشه مالکیه، اونجا باید دیگه تلقین و القا رو بذاره کنه. اما نه، فرض این است که میدونه حق با زیده یا میدونه حق با امره، وقتی میدونه صراحتاً احیانا نمیتونه بهش کمک بکنه، از راه های فن قضایی، فن حرف زدن، چینش مقدمات طوری میتونه به کمک بکنه که به راحتی آقای زید در محکمه پیروز میشه. و همچنین جایز است اساساً حکم بکنه بر اساس علم خودش، قضی فرمودی بر اساس علم خودش حکم بکنه تا وارد شدن بگه آیم اصلا حق حرف زدن نداره، برو پیکارت، من میدونم حق با کیه. و در نتیجه بر اساس علم خودش حکم بکنه. نهی زن این نزن لا یغنی من الحق شیئا، زن حجیت نداره. زن بعد در خبر واحد حجته، ما بخواییم فتوا بدیم بر اساس یک خبری لازم نیست علم به صدورش داشته باشیم، لازم نیست علم به محتواش داشته باشیم. ظن به صدور کفایت میکنه، ظهور خبر که مفید ظن نهایتاً، حتی گاهی ممکنه مفید ظن نباشه، 51% برای ما ظهور داره، میتونیم بر اساس اون فتوا بدیم. خب در رابطه با حاکم همین بود که گفتیم آقای حاکم نباید حلقین بکنه به یکی از اشخاص مگر اینکه علم داشته باشه حق با کدومشه و الا جایز است بر اساس علمش کمک کنه و بر اساس علمش هم میتونه حکم بکنه که گذشت. اینا در رابطه با حاکم بود که حاکم به احد الخصمه این حق نداره تلقیم بکنه، القا بکنه، راه پیروزی رو نشون بده اینا. اما غیر حاکم چطوره؟ مثلا فرض شما وکیل هستید، وکیل رسمی دادگستری هستید، یا مثلا وکیل رسمی نیستید، یعنی آدم زرنگی هستید، بلدید حرف بزنید. آقای زید میبینید که با امر اختلاف داره، خدمت شما ارسونم، میدانید حق با زیده، خب میتونید بر اساس دانسته های خودتون کمک بکنید، طلب بکنید، به هر نحوی هست به زید کمک کنید. اما اگر نه، میدانید زید دروغ میگه، میخواد کلاه سر امر بگذره، خب اینجا نمیتونید بگید آقا من وکالت دارم، بلدم سر حرف بزنم که بالاخره این پرونده را طوری برنامه ریزی بکنم که شما به امر پیروز بشید، با اینکه میدونید که زید باطله. خب این دارین جایز نیست، شما به خاطر اینکه حق قول وکاله بگیری وقتی میدونی این باطله داری به باطل کمک میکنی، حدث بگی دروغ داری میگی از راه دروغ که ارتضاق درست نیست. پس بنابراین اگر علم به صحت دعوای زید شما دارید، حاکمی شرم نیستی، به عنوان یک وکیل یا به عنوان یک همسایه میتونید بهش کمک کنید. میبینید که این خوب بلد نیست حرف بزنه، اصلا از محکمه میترسه، سواد آنسانی نداره، ولی یاد داره، ولی خیلی مسلط نیست، ولی شما راه چاه بهتر بودن میتونید کمک کنید. این یک سوره. یه دفعه نیست که نمیدانید زید دعواش بر اساس به اصطلاح باطل هست، حق به اون نیست، در این باقیشون حق نداره، ادعای ارث میکنه یا ادعای ارثای دیگه میکنه، اون وقتی میدونه که این باطل حق نداره وکالتش رو بپذیره. حالا زید میاد میگه آقا من این باقی میلیارد میارزه، من ادعا میکنم مالکیت این با من هست، بیا به من کمک بکن، مثلا 500 میلیون بهت میدن، 200 میلیون بهت. ما شما میدونی که این باطل هست، ولی میبینی که بله دیگه در این اوضاع آشفته کشور میشه با رشوه با چیزهای مختلف با ورده هایی به قاضی دادن بهش کمک کنی، نه این جایز هست. در صورت که نمیدونی حق با زیده یا حق با زید نیست، نمیدونی، زید ادعا میکنه ولی شما نمیدونی راست میگه یا دروغ میگه، اینجا هم احتیاط این است که ترک بکنی کمک کردن به او را، احتیاط این است. خب در صورت اول که میدانی زید حق میتونه بهش کمک بکنی، خب این روشنه، اصل این است که کمک کردن به این هیچ اشکالی نداره، کمک میکنه و پولی هم برای خودت میگیره و مشکلی پیش نمیاد. این یک مسئله هست. مسئله دیگر خدمت شما عرض کنم این است که نه میدونی باطله، خب این میشه ترویج خدمت شما عرض کنم باطل، نباید کمک کنید. در صورتی که نمیدونی حقی یا باطله، خب احتیاط این است که اون را چکار کنید، خدمت شما عرض کنم شما بهش کمک نکنید، برای اینکه بالاخره برای او شما میخواهید وقت صرف کنید، کمک کنید، در حالی که نمیدونید که ایشون راست میگه یا دروغ میگه، احتیاط در کمک نکردن. خب اینم یک مسئله بود که سید یزدی فرمود. مسئله دیگری باز این دقت شؤون قضایی شیعه را میرسونه که خیلی مهمه. کسانی که حق دعوا دارن میخوام بیان پیش حاکم شهر، فرض بفرمایید که باقی هست، محل نزاع هست، دست آقای زید، 10 نفر مدعی هستن که این باقی مال ماست، زید تصرف عدوانی کرد. خب شما حاکم شهر هستید، اینا حق دارن بیان به شما چکار کنن؟ تظلم کنن که آقای این حق ماست. چطور بیان وارد دادگاه بشن؟ 3 صورت داره. یه دفعه این است که شما نشستید، یه دری هست بازه، به ردیف اولین نفر وارد میشه، بعد دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا نفر دوم میشینن، صف کشیده میشینن. خب اینجا معلومه که اول باید ادعا بکنه، حرف بزنه، نفر اول، بعد نفر دوم، بعد نفر سوم. حق باید اون السابق و متقدمون انا لاحق. قانون دنیا همینه، نونوایی هم همینطوری، شما اول وارد شدید حق شماست، من نفر دومم، دوم نفر حق من، آقای زید سوم نفره، باید اون سوم نفر باشه. اینجا هم همینطوری، اگر معلومه که کی اول وارد شده، کی دوم، کی سوم، کی چهار. یه دفعه این است که نه، در بزرگی هست، در ماشین رو هست، همزمان 10 نفر وارد دادگاه شده، یه نفر اول دوم نیست. اینجا چیکار باید کرد؟ یا اینکه نه، من در دادگاه نبودم به عنوان رئیس دادگاه، من تو جای دیگه نشسته بودم، شما اومدید نشستید، حالا من وارد محضر شما شدم، شما 10 نفر مدعی، کی اول وارد شده، کی دوم وارد شده، من که ندیدم، نمیدونم. در این 2 صورت چطوری؟ صورت اول که به ردیف وارد شدن معلومه که خیلی روشن، باید به ردیف حق تقدم رعایت بشه. در صورت دوم که همگی با هم وارد شدن، درب وسیع بود. یا صورت سوم که معلوم نیست که اول وارد شده، کی دوم وارد شده، من وارد شدم به شما که ببینم خوب کرد بزنه. خب اینجا یه دفعه این است که شما ها به توافق رسیدید که اول حرف بزنه، که دوم حرف بزنه، مشکلی نیست. اما نه، شما بگید آقا نخیر، باید طبق عدالت اول کس، نفر اول، بعد نفر دوم، کیه داره کشمکش ایجاد میشه. اینجا تنها راه این است که قاضی بگه خب صبر کنه، قرعه کشی بکنه، به قید قرعه نفر اول حرف بزنه، نفر دوم، نفر سوم. راهی غیر از این چیه؟ نیست. خیلی روشن. در اصورت برای در صورت اول که به ردیف وارد شدن، اول نفر، دوم نفر، سوم نفر، اونجا تقدیم متأخر جایز نیست. تقدیم متأخر و تأخیر متقدم ظلمه. مطلقا جایز نیست. مطلقا یعنی چه؟ مثلا فرض کنید که یکی سیدی، یکی شیخه. حالا سید میگه که بابا مگر زرد ما ها را به شما نسپرده، یه سالاتی گفتن، یه شیخی گفتن، بذاری من اول حرف بزنم. نه، حق نداره. نه مولا، شما سید هستی، بله، انشالله آدم خوبی باشی، زردتون شفیعتون باشی. اینجا معناش این نیست که در نون باییتون شما سید هستی، نفر اول باشی. نظر فرمود در بعضی از موارد بله، مثلا نماز جماعتی میخواد برگزار بشه، امام جماعت راتب نداره، خدمت شما عرض کنم، سیدی هست، شیخی هست که از حق حقوق ماها از جهتم خوب رعایت نمیشه و خدمت شما عرض کنم سالات متأخر میشن، ولی خب نه، اگر واقعا برابر و مساوی باشن، در صورتی که امام راتب نباشه، ولی اگر این چیزی باشه، ما هر مسجد وارد شدیم باید امام راتب رو بکشیم کنار که باتون شیخ شما حق ماست و محراب نه، که درست نیست. در بعضی از موارد این چیزی، ولی در موارد دیگر که حق حقوق مطرحه، نوبت است، عدالت مطرحه، نه این چیزی نیست. بله؟ یعنی در امامت جماعت و اینها اونجا ببنده که بالاخره چون بحث مثلا عدالت است و اینها علل قاید نه اولویت بر اساس همون نفر اول و دوم است. گرچه اون روایاتی که میگه خدمت رو مرز کنن شخصی با پسرش اختلاف داشت به محضر امام کاظم علیه السلام رسیدن و شون طرح دعوا کرد گفت اصلا تو خودت و به تمام اموالت ملک پدرت هستی ادب رو رعایت از اون با بارتون که بحث اخلاقی پیش بیاد بله اولویت داریم اون تو گاهی بحث پدری و پسری که نیست. مثلا فرض فرمایید که آقای زید جلوتره بعد از آقای زید مثلا کسی دیگه هست بعد از اون پسر من هست بعد از اون مثلا کسی دیگه هست بعد از اون من هستم. میدونه پسر من اگر بخواد منو جای خودش قرار بده خودت بیاش جای من بشینه خب اون اشکال نداره، اما بخواد من جلوتر از خودش بیاندازه من از چند نفرم غیر از رو هم جلو میفتم این دوتار مشکل میکنه. خب مسئله دیگری باز مرحوم سیدی یزدی مطرح میکنه اینه که در وسط ادعای مدعی که داره مسئله بررسی میشه مدعا علیه یه ادعای جدای مطرح میکنه. مثلا فرض کن من ادعا کردم این باقی که آقای زید نشسته در دفتر مال من هست، شکایت کردم من مدعی هستم ایشون منکره، من شهودی اقامه کردم دلایلی برای خودم آوردم دارم طرح دعوا میکنم علی القاعده مثلا یک ساعت طول خواهد کشید که من دعوا و ادعای خودم رو به قاضی چکار کنم ارائه بدم. حالا نوبت زید رسیده که ایشون منکر اینم حرف میزنه، اون وقت در وسط این ادعا آقای زید ادعا میکنه اون قطعه 200 متر زمینی که این آقا دستشه اونم مال منه. حالا که ایشون ادعا میکنه این باغ مال ایشونه داره طرح دعوا میکنه، خب اون ادعای دومه، نه حق نداره زید وسط ادعا چیه طرح دعوا بکنه. باید این ادعایی که من کردم چون من که مدعی هستم اولویت دارم که این حق من به حق به من برسه، تونستم ثابت بکنم ثابت میکنم، نتونستم طبیعتا ختم پرونده میشه دیگه. این است که این حق مسلم من مدعی است و لذا در وسط این ادعا و دعوا هیچ کس چه این آقای زینی که من باش دعوا دارم منکره چه شخص دیگر وسط این دعوا چیه؟ مثلا این دعوا ممکن ساعت 8 شروع شده تا 12 ظهر طول بکشه، 4 ساعت 5 ساعت یا ممکنه 4 روز طول بکشه یا 4 5 ماه طول بکشه. در وسط این دعوا کسی حق نداره وارد بشه یک دعوای دیگری ادغام بکنه به این دعوا، این حق به من عملا ضایع میشه، حق سبقت با منه. تا این دعوای من به ختم نرسه، این پرونده مختومه اعلام نشه، قاضی حق نداره به ادعای کسی دیگر اصلا گوش بده، نباید مجال حرف بزنه. یک کلام باید بگم آقا اون فعلا اینجا رفتی به این نداره، شما بذارید بحث تمام بشه، این دعوا ختم بشه، بعد شما ما هستیم شما هستید، یا فرد دعوا بکن ما گوش میدیم. اینم حرف خوبی هست که این ظرافت واقعا قوه قضاییه اسلام رو می‌رسونه که حرف بسیار منطقی و خوبی هست. خب امر پنجم مسئله دیگری خدمت شما از مرحوم سیدی یزدی مطرح میکنه که شروع بکنیم به نظرم نمیتونیم تمام کنیم، باش انشالله برای روز شنبه صلوات ختم فرمایید. خب بحثمون در قاعده تجاوز و فرا به اینجا رسید که قاعده تجاوز و فرا عرض کردیم در اجزاء مستقل و غیر مستقل قابل جریان بود و گذشت. اما آیا در شروط چطور؟ در شروط شرایط شروط مثل استقبال به قبله، مثل استفتار، مثل اذان و اقامه، شرایطی که برای مأمورون به و نماز مطرحه، آیا قاعده تجاوز در این شروط هم جاری است یا جاری نیست؟ خاطر شرفتون باشه گفتیم اقسام متعدد برای شروط اینجا قابل تقسیم هست و انقسام هست، نمیشه همه شو تحت یک قاعده در آورد. نه، فرق میکنه، باید جدا جدا اینها را ما مطرح. دو تاشو گفتیم. قسم سوم اون شرایطی هستن که مکان خاصی ندارن در مأمورون به. مأمورون به مقید است که این قید درش باشه، اما این قید یه مکان خاص و محل خاصی نداره. من البدء الى الختم باید مأمورون به این قید را، این شرط را چیه؟ داشته باشه. مثلا استقبال به قبله، رو به قبله بودن شرط نمازه. اما چطور شرط نمازه؟ یعنی از همون تکبیرت و احرام گرفته، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، باید رو به قبله باشه. شما اگر عمدن یک جزء را ولو به اندازه چند ثانیه رو به قبله واقع نکنی، نماز چیه؟ باطله. مقید این است که مأمورون به رو به قبله باشه. یا مثلا استتار، خانومی هست در حال نماز، کلش باید مستور باشه الا وجهین و کفین که استثناست، ولی موهاش، بدنش، سر و روی سینه و شکوناش باید مستور باشه. نمیتونه یه دقیقه مثلا عمدن چادرشو بکشه کنار یا چیزشو آستینشو بزنه بالا تا آرنج بیاد، باطل میشه نماز. چرا؟ چون مثل عورتین میمونه. پس بنابراین ستر و استتار و استقبال به قبله قیده، شرط نماز، قید نمازه. اما قید و شرط نیست که مکان خاصی نداره، جایگاه خاصی نداره. کل مجموعه نماز باید این قید و شرط رو داشته باشه. خب حالا اگر ما در یه اینچنین شرطی شک بکنیم، فرض فرمودیم مثلا شک بکنیم که آیا در این نماز ما من البدء الى الختم استتار داشتیم یا نداشتیم، استقبال به قبله داشتیم یا نداشتیم، چند صورت داره این؟ یه دفعه این است که بعد از نماز شک میکنیم استقبال به قبله داشتیم یا نداشتیم، چون بعد از فراغ از عمله به این شک اعتنا لازم نیست بکنیم، انشاءالله درست بوده. آیا در حال نماز استتار داشتیم یا عریان بودیم؟ چون بعد از نماز شک در نتیجه مشکلی نیست و اعتنا نباید. همون قاعده تجاوز و فراغ جاری میشه، چون بعد از نماز چنین شکی داریم. یه دفعه نه، در اثنای نماز شک میکنیم. صورت دوم، مثلا در رکعت دوم نماز صبحمون هستیم، شک میکنیم در رکعت اول رو به قبله بودیم یا نه، در رکعت اول استتار داشتیم یا نه، در حال شک میکنیم که فعلا رو به قبله هستیم، فعلا هم استتار داریم، اینجا هم باز مشکلی نیست، محکوم به صحته. الان که رو به قبله هستی، انشاءالله همون رکعت اول هم رو به قبله بودی، همینطوری ایستاده بودی دیگه، بی خود شک نکن. الان که استتار داری، اون زمان هم داشتی، در رکعت اول هم داشتی، این هم صورت دوم باز مشکلی نیست. صورت سوم این هست که در رکعت سوم یا دوم شک میکنه که روبه قبله هستم یا نه، در حالی که الان فعلا روبه قبله نیست، یا در رکعت دوم و سوم شک میکنه استتار داشتم در رکعت قبلی یا نه، در حالی که الان استتار نداره. این 100% محکوم به بطلانه، برای اینکه الان شما استتار نداره نماز باطله. حالا رکعت قبلی داشتی یا نداشتی، الان روبه قبله نیستی میبینی و باطل نمازه. حالا در رکعت اول روبه قبله بودی یا نبودی، سه فرق میکنه. اینم یه صورتی که معلومه که باطله. صورت چهارم این است که در رکعت دوم یا سوم شک میکنه آیا در رکعت اول من واجد استقبال به قبله بودم، واجد ستر ستار بودم یا نبودم، الانم شک میکنه که الانم شک داره آیا من روبه قبله هستم یا نه. همین الان فرض فرمون الانم شک میکنه که آیا من استتار دارم یا نه. فرشونه یک لباس بسیار نازک پوشیده، یک دشتاشه بدن نما، نمیدونه اصلا این را ستر حساب میشه کرد یا نمیشه. پس بنابراین رکعت سوم یا دوم شک میکنه من الان واجد استقبال به قبله هستم یا نه، واجد استقبال هستم یا نه. اون وقت قبلا هم آیا در رکعت قبلی همچین واجد بودم یا نبودم. خب اینجا وظیفه داره که تفحص بکنه خودش، بررسی بکنه، به نحوی وارسی بکنه خودش رو. الان من استقبال به قبله هستم یا نه. مثلا فرض فرمایید که اگر یک موبایلی داره که بتونه در بیاره، قبله نما داره، لحظه ای فورا نشون میده که رو به قبله هستم یا نه. خب نگاه کرد و اطمینانم بهش داره، دید که بله درست رو به قبله هست، خب کشف میکنه که پس در رکعت قبلی هم رو به قبله بوده، رو به قبله بوده. یا در همه وسط ما دور ایستاده شخص مطمئن اونجا هست، یک کلام می نویسه آیا این دشتاشه که من پوشیدم استفار بدن داره یا نداره. آدم عاقل و ضابط و متدین و امینی هست، نگاه میکنه بید بله کاملا استفار داره دیگه. میخوایی مگر عبای زمستانی چند نهایه بپوشه استفار داره. خب اطمینان میشه پس الان واجد استتار هستم، پس در رکعت قبلی هم بودم. اینجا هم باز مشکل چیه؟ حل میشه. اینجاست که در این مسئله که اگر شک بکنه در رکعت قبلی استقبال به قبله داشتم یا نه، استتار داشتم یا نه، در حالی که الان هم شک میکنه که شک داره که آیا استقبال به قبله دارم یا ندارم، وظیفه‌اش چی شد؟ تفحص. اگر فحص کرد، تفحص کرد، الان واجد شرایطه، استصحاب قهقرایی میکنه، میگه پس در رکعت قبلی و در رکعت قبل از اونم واجد شرایط بودم، مشکل حل میشه. ها اینجاست که فرق بین استتار و استقبال قبله با اذان و اقامه اینجا خودشو نشون میده. در مسئله در وسط نماز اگر شک بکنه که آیا اذان و اقامه من خوندم برای نمازم یا نخوندم، چون محل اذان و اقامه قبل از نمازه، فایده تجاوز جاری میشه، دیگه نیازی به فحص و تفحص نیست. اما در وسط نماز شک بکنه که استقبال به قبله دارم یا ندارم، استتار دارم یا ندارم، چون محل این دوتا شرط من البدو الى الختمه، اینجا وظیفه تفحص داره، حق نداره قاعده تجاوز جاری بکنه. الان باید فحص بکنه ببینی که الان دارم پس قبلا هم داشتم، اگر ندارم الان پس قبلا هم نداشتم، تا برای قاعده تجاوز و فراب نمیمونه. این چنین هست. پس بنابراین توجه فرمودید که گاهی بعضی از قید و شرطه ها مکان خاصی ندارن، مثل همون استطار و استقبال به قبله، چهار صورت شد که در بعضی از صورتها قاعده تجاوز قطعا جاری میشه، در بعضی از صورتها قطعا جاری نمیشه، در بعضی از صورتها ممکنه جاری بشه، ممکنه جاری نشه. باید فحص کرد، تفحص کرد و بررسی. یکی از بحث هایی که اینجا باز مطرحه بحث طهارت حدثی هست. مثلا در اثناء نماز شک بکنه آیا من با وضو هستم یا با وضو نیستم. خب در حالی که خدمت شما عرض کنم در طهارت هم شبیه استقبال به قبله است، باید من البدو الى الختم من تکبیرت الاحرام الى تسلیم باید چه باشه؟ طهارت رو داشته باشه، طهارت حدثی. خب اینجا اگر من در وسط نماز رکعت دوم، رکعت سوم، رکعت چهارم، رکعت اول، فرقی نمی کنه، در حال رکوع، در حال سجده، شکم گسلی هل انا متطهرون به طهارت المائیه او ترابیه ام لا، آیا من با وضو هستم یا با وضو نیستم. اینجا وظیفه اینجا آیا قاعده تجاوز و فرا را میتونیم جاری بکنیم یا نمیتونیم. اینجا دو تا وجه قابل تصوره، دو تا مبناست. خوب اینو دقت بفرمایید. و اون اینی که آیا شرط صحت نماز مثلا در وضو چیه؟ دو نظر هست. آیا شرط صحت نماز غسلتان و مسحتان هست با قصد قربت؟ یعنی چه؟ وضو همینه دیگه، وضو دویه، یه غسلتان داریم یه مسحتان. غسلتان شستن صورت و آرنج تا کنگوشتان، مسحتان هم که مسح سر و مسح چی؟ پا. ما وضومون همینه دیگه، شما وضوتون همینطوریست دیگه. ایچه نظر فرمون شستش اونها که لازم نمیدونید مسحتان و غسلتان. خب آیا شرط صحت صلات غسلتان و مسحتان مع قصد القربه هست؟ بعضی هم میگم بعد شرط نماز همینه، ظهور آیه شریف هم همین میرسونه. آیه مبارکه شیش سوره مائده اینه دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا چی؟ و ارجلکم. خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا و امسحوا، اذا شرطی است در نتیجه میرسونه که شرط صحت صلات همون غسلتان مسحتان در آغاز صلات و قبل از صلات. خب اگر این چنین باشه شک بکنه بعد از آنی که زمان گذشته در وسط نماز، اینجا حکم میکنه که نماز انشاءالله حائز و واجد شرطه، چون من آغاز نماز این کاری کردم، حتما کردم که این کار رو اومدم وارد نماز شدم. ولی بدون وضو وارد نماز انسان نمیشه. این است که در وسط نماز اگر یقین پیدا کردم که بی وضو نماز خوندم، خب باید رها کنم برم وضو بگیرم. بحث یقین نیست، شک. وقتی شک میکنه نوعاً قاعدتاً نیست انسان وضو میگیره میاد نماز میکنه، چون مقام شک که در وسط نماز هست قاعده تجاوز و فرا میگه شرط نماز مسحتان و غسلتان مع قصد قربه هست، شما انشالله در اول نماز اینو داشتی که اومدی مشغول نماز شدی، بدون وضو که نماز نمیخونی، ولذا در وسط نماز شکی اومده، شکی که لیسا بشیئن هست، فلیمزه میاد اینجا و بگو انشالله نمازم واضح شده. حداقل برای این نماز قاعده تزاول فراغ کار را درست میکنه. ولی وقتی این نماز تمام شد، برای نماز بعدی شما وجدانن آیا وضو دارید یا نه نمیدونید. بیینه ای اومده میگه که شما دیدم وضو میگیرید، اونم ندارید. ولذا برای نمازهای بعدی احراز لازمه، باید وضو بگیرید. اما برای همین نماز نه، چون وسط نماز شک کردید. و فرضمون این است که شرط نماز چیه؟ غسلتان و مسلتان و غسل گربه است که در اول نماز انجام میشه، قبل از نماز انجام میشه، شبیه اذان اقامه این هاست. پس بنابراین قاعده تزاوج جاری میشه و مشکل حل میشه. برای این نماز طهارت حدثیه درست میشه، اما برای عرض کردن نمازهای بعدی باید، حالا به ذهنتون نرسید آقا اگر با وضو بود دیگه نمازهای بعدی برای چی وضو میخواد؟ اگر با وضو نبود پس اینم باطل میشه. میگیم نه، هر قاعده ای به اندازه محدوده خودش به ما کمک میکنه، چون در وسط نمازه و موانا ما غسلتان و مسلتان را شرط میدونیم، نوعا انسان عادتا اول غسلتان و مسلتان و غسل گربه را انجام میده، میاد نماز رو شروع میکنه و لذا وقتش تزاوج شده، قاعده تزاوج کمک میکنه که انشاءالله این نماز این شرط رو داره. اما وقتی این نماز تمام شد از شما بپرسن از اتفاقات شما با وضو هستید؟ نمیدونم، نه بیانه داری نه علم وجدانی داری، باید به نمازهای بعد شما مجددن وضو بگیرید یه لحظه. پس بنابراین اگر ما غسلتان و مسلتان و غسل قربه را ما بود شرط نماز بدونیم، به راحتی اینجا میتونیم قاعده تزاوج رو جاری کنیم. یه دفعه این است که نه، شرط نماز غسلتان و مسلتان مرقصد گروه نیست. شرط نماز اون حالت نفسانی و طهارت نفسانی است که نتیجه اون غسلتان و مسلتانه. در طول نماز ما باید این حالت نفسانیهی که برای نفس حاصل میشه باید داشته باشیم، باید اینو داشته باشیم. و این شرط مجموع نمازه از اول تا آخر. پس بنابراین حال این شرط همون شبیه حال سطر و استقبال قبله میشه. چون این چنینه در قبله و سطر میتونیستیم همین الان خودمون رو بررسی کنیم که سطر داریم، استقبال قبله داریم یا نداریم. اگر داشتی مشکلمون هم بود، درسته؟ همین الان گذاشتیم دیگه. اما اینجا نه، اینجا ما مگر اینکه چشم برزخیمون باز باشه که واقعا بتونیم بفهمیم که من با وضو هستم یا با وضو نیستم. به طور اونایی که چشم برزخیشون باز باشه دیگران را هم با یه نگاه میفهمن که این با وضو هست، بی وضو هست، جنوب هست یا نه. کسی در امامت امام صادق علیه السلام گاهی شبهه داشت و اینها، ولی خب شیعه بود، ارادت داشت به حضرت، گاهی شبهاتی به ذهنش میومد. یک بار همینطوری جنوب بود، اومد خونه امام صادق علیه السلام، حضرت احترام کرد به همه، همچنین به ایشون. رفتنده که میخواستن برن، حضرت به ایشون گفت من با شما یک کاری دارم، بذار برن مردم. بعد رفتنده یه باشه که به گوشش گفت که آدم پیش امامش که میاد متطهرم میاد، جنوبن نمیاد. حضرت بهش فهموند و بعد فهمید که بعد امام همین هست. حضرت فهمونده امام همین هست. در هر صورت مرحوم علامه طباطبایی هم اینطوری بود، وارد حجره یک بنده خدایی شد، تا وارد شد گفت که اینجا ولایت خدا را پذیرفتند، ولی الله شدن. خداوندم بهش اتقو فراست القوم فانه ينظر بنور الله. اگر نور الله داشته باشه، نور خدا همینه دیگه، نور خدا همینه. در هر صورت اینجا اگر ما شرط صلات رو غسلتان و مسحتان مع قصد قربه ندونیم، شرط نماز چه باشه، اون حالت نفسانی، روحانی، روحی و معنوی که در نتیجه غسلتان و مسحتان حاصل میشه، اگر این شرط نماز باشه، مجموع نماز باید با این حالت صورت بگیره. در نتیجه آقای مصلی اینجا نمیتونه بگه تجاوز از محل شده. خود قصدتان و مسحتان و مقصد قربه اگر بود، تجاوز از محل را میتونستیم درست کنیم، چون قبل از نماز این کار را میکنن، یه قصدتان و مسحتان و مقصد قربه. اما اگر اون حالت نفسانی و معنوی طهارت که نتیجه قصدتان و مسحتانه، این دیگه محل نداره. اول نماز، وسط نماز، آخر نماز، تکبیرت الاحرام، این تشهد خوندن، این دیگه محل خاصی نداره و لذا اینجا قاعده تجاوز جاری شدنش خیلی مشکل هست. در نتیجه بعید اینجا بتونیم قاعده تجاوز رو جاری کنیم. بله؟ این خودش بحث هست که همینی باید در بحث وضوع مطرح بکنیم که آیه شریفه که ازا بکتون بلا صلات یا روایاتی که در جنبش هست، آیا ما غسلتان و مسحتان و مرقصد قربه را خدمت شما عرض کنم که شرط بدونیم که در آغاز صلات انجام میشه، آدم وارد صلات میشه، یا اینکه نه، نتیجه غسلتان و مسحتان و مرقصد قربه این حالت طهارت نفسانی و معنوی و روحی هست، این اگر باشه بیدن بعد بیدن ختم باید جریان داشته باشه، این بیدخل اونجا باید بحث رو به طور مصطفا بردستی کرد. شما سوال داشتید، شهید شد سوالتون، من هستم. بفرمایید. چرا؟ از کردم گفتم شاید حالا به ذهن بیاد که چرا دوباره برای بعد. بله همینه، ببینید بحث سر همینه. ببینید عسکریت فقط برای این نماز کار را درست میکنه، علتش همینه. شما وسط ببین، اگر این دوش رو گرفتی دیگه نیاز به قاعده تجاوز و فراغ نداری. اگر میدونید روز رو گرفتی، نهایتا شک در بطلان وجود داری، استحصاب بکن به قاعده طهارت را، مشکلتا نیازی به قاعده طهارت چیز تجاوزی رو نداری. میدونید وضو نگرفتید که از بیخ باطله، میدونید وضو گرفتید نیازی به قاعده تجاوز نیست. پس وسط نماز رو رکعت سوم یا دوم یا چهارم هستید، شک میکنید آیا من با وضو هستم، طهارت مایی وضو گرفتم یا نگرفتم، وجود دارم یا ندارم. اما اینجاست که می‌فرماید اگر غسلتان و مسحتان و مرقصد قربه را شما شرط نماز می‌دونید، بله عادتا این است که آدم اون کار را می‌کنه، میاد به نماز می‌ایسته، اول نماز این کار را می‌کنه، میاد به نماز می‌ایسته، در نتیجه انشالله شما این کار را کردید، فمزهی فلیمزه شکوک لیس بشیئ، در نتیجه این نماز پیچان به همون را داره، همین رو عسکریت، چون در این نماز را شما دوزار مشکلی محدوده قاعده تجاوز شعاعش در این نماز کار سازه. اما وقتی که این نماز تمام شد، خب این نماز به برکت قاعده تجاوز درست شد، جلال شما وضو گرفتید. اما برای نماز دوم و سوم و بعدی یا میخواهید مس قرآن بکنید، آیا وجدان شما با وضوع هستید؟ این اول کلام. الان دیگه چون مشهود عمل هم نیستید از قاعده تزاوج کمک بگیرید. قاعده تزاوج هست که فقط در محدوده اون عمل به شما کمک میکنه. چون وسط نماز بودید اینجا، بعد امام همون عسکریتی که فرد بودید، مکلف لاوبالی نیست که میاد با وضو وارد نماز میشه. حالا که دو سال سنی شکی هست، پنجا هست 50% احتمال نخرستم من یادم نمیاد وضو گرفتم، 50% احتمال نهینگار وضو گرفتم. حالا اینجا قاعده تزاور به ما کمک میکنه که این عملمون رو تصحیح میکنه، این عملمون رو، ولی در این حال واقع را برای ما کشف نمیکنه، واقع را برای ما احراز نمی کنه. این نمازمون به برکت قاعده تزاوج و فرا تصحیح میشه. نماز که تمام شد، جای سؤاله نماز دوم را شما میخواهید بخونی، خدا و پیغمبر، خدا فرشته، وجدان من شما میپرسه با وضو هستی یا نه؟ معلوم نیست دیگه، قاعده تزاوج هم نیست. بله به همون محدود داره میرسونه، خود روایات رو که بررسی کردیم در شعاع خودش، در اون محدوده خودش کمک میکنه. و در اون بحث هری روز هم مفصلا صحبت کردیم، این فقط در اون محدوده فعلی کار را درست میکنه، برای بعدی احراز واقع نمیتونه بکنه. انشالله بیشتر مطالعه بفرمایید در بحث شنبه همون، انشالله روز از تنبیه الهادی از 11 را انشالله وارد میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
کجا این فصل رابعه بنده تا تایپ کردم با تایپ شده شو آوردم خدمت
ممنون.
بقیهش هم انشالله تا شنبه انشالله
ما هم یه مقدار تایپ کردم.
بسم الله.